بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد برای فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در واشنگتن در اواخر نوامبر هفته آینده به منطقه سفر کند. به گفته شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه، خانم رایس با تشکیلات خودگردان فلسطینی و مقامهای اسرائیل به گفتگو خواهد نشست و احتمالاً دیدارهای نیز از چند کشور عرب به عمل خواهد آورد. او روز چهارشنبه گفت کارهای مربوط به تشکیل کنفرانس به طور جدی آغاز شده و کسانی که انتظار می‌رود در آن شرکت کنند بیانیه‌های دلگرم کننده ای صادر کردند. قرار است از عربستان سعودی، سوریه و چند کشور دیگر عرب که مناسبات دیپلماتیک با اسرائیل ندارند، همراه با مصر و اردن که دارای روابطی با آن کشور هستند، برای شرکت در این کنفرانس دعوت شود. بر اساس توافقنامه کشورهای گروه ششگانه که روز چهارشنبه منتشر شد، مقام‌های کره شمالی موافقت کردند تا پایان سال جاری میلادی تأسیسات هسته‌ای خود را تعطیل کنند. بر اساس این موافقتنامه، کره شمالی همچنین قبول کرده است فهرست کامل برنامه‌های اتمی خود را ارائه دهد. مقام‌های کره شمالی بار دیگر تعهد کردند تا فناوری و مواد هسته‌ای را به دیگر کشورها منتقل نکنند. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهایش فهرست دست کم 500 عضو القاعده که قصد ورود به عراق را داشتند کشف کردند. نیروهای آمریکایی در حمله‌ای در شمال عراق که منجر به کشته شدن 8 شبه نظامی شد، به این فهرست دست پیدا کردند. فهرست به دست آمده شامل افرادی است از کشورهای لیبی، مراکش، سوریه، الجزایر، عمان، یمن، تونس، مصر، اردن، عربستان سعودی، بلژیک، فرانسه و بریتانیا. این افراد قصد داشتند از اروپا و خاورمیانه وارد عراق شوند. و نیروهای ناتو و افغان از روز چهارشنبه عملیات جدیدی را علیه شبه نظامیان طالبان آغاز کردند. مقامات ناتو میگویند عملیات جدیدی به نام پامیر علیه شبه نظامیان طالبان آغاز شده و تا فصل بهار ادامه خواهد داشت. سخنگوی ناتو در این زمینه گفت عملیات پامیر در تمام نقاط افغانستان انجام خواهد شد.
تارا عاطفی خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. درخواست محمد البرادعی از تهران برای پاسخ به پرسش‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم. انتقاد محافظه‌کاران از محمد باقر قالیباف شهردار تهران. خریداری یک باشگاه فوتبال توسط اسقف‌های کاتولیک در ایتالیا. و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در برنامه مجله خبری شبانگاهی تقدیم شما خواهیم کرد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواست به پرسش‌های کلیدی درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم پاسخ دهد یا با احتمال تحریم‌های تازه از سوی سازمان ملل روبرو شود. گلناز اسفندیاری.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داده است که این کشور فقط تا 22 نوامبر اوایل آذر ماه فرصت دارد تا ابهامات را در مورد برنامه هسته‌ای خود برطرف کند. آقای البرادعی در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن گفته است که امیدوار است ایران ابهامات موجود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را تا پیش از تشکیل جلسه شورای حکام آژانس در روز 22 نوامبر برطرف کند. در این روز محمد البرادعی موظف است تا گزارش خود را در مورد همکاری ایران با آژانس به شورای حکام ارائه دهد. محمد البرادعی گفته است آغاز نقل قول. من به ایرانی ها گفتم که این آزمایشی برای شماست. شما متعهد شدید که رفع ابهام کنید. اگر چنین کاری نکنید، هیچ کس از شما پشتیبانی نخواهد کرد. پایان نقل قول. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افسوده است که دو موضوع کلیدی و مهم در چند هفته آینده باید روشن شود. به گفته وی یکی از این دو موضوع این است که توانایی ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم تا کجا پیش رفته است و مسئله دوم به گفته آقای البرادعی این است که توانایی ایران برای استفاده از مواد اتمی جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای تا چه اندازه است. آقای البرادعی گفته است که وی امیدوار است این دو مسئله تا ماه نوامبر اوایل آذر ماه حل شود، ولی وی افزوده است که نمیتوانم بگویم تا کجا در این زمینه پیش میرویم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است که مسئله اصلی این است که ایران نشان دهد حسن نیت دارد. محمد البرادعی افزوده است که اگر ابهامات در مورد برنامه هسته‌ای ایران برطرف شود، ادامه برنامه غنی‌سازی این کشور مربوط به تصمیم‌گیری جامعه بین‌المللی خواهد بود و به گفته او این مسئله ربطی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داشت. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 30 مرداد ماه اعلام کردند که بر سر تعیین جدول زمانی برای رفع ابهام‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق دست یافتند. بر اساس این توافق ایران فرصت یافت تا در مدت 60 روز ابهامات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را رفع کند. 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان تصمیم گیری در مورد دور سوم تحریم ها علیه ایران را تا اوایل آذر ماه به تعویق انداختند. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که قصد ساختن بمب اتمی دارد. ایران این اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه هسته‌ای آن کشور کاملا صلح‌آمیز است.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواست به پرسش‌های کلیدی درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم پاسخ دهد. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. با صدور فیش حقوقی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران معترض می‌گویند تنها پرداخت یک ماه حقوق نمی‌تواند مانع ادامه اعتصاب آنان شود. این کارگران که در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی خود بیش از یک سال است در اعتصاب هستند، قرار است از روز شنبه دور جدید اعتراضات خود را از سر بگیرند. مهینه گرجی.
نجات دهلی یکی از فعالان اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه که شب گذشته با نامه دادستانی شهرستان شوش به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده بود، پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. به گفته یکی از کارگران در شهرستان شوش، برگه احضاریه ساعت 1 بامداد تحویل آقای دهلی شد، اما پیش از آن ماموران لباس شخصی بارها به در خانه آنها مراجعه کرده بودند. این فعال کارگری در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید یاد که در طول بازجویی آقای دهلی چه گذشته است.
بهش گفته بودن که چرا اعتصاب کردید، برای چه شما اعتصاب کردید و علت اعتصاب شما بر سر چه موضوعی بوده، آیا شما خواهید اختشاش کنید داخل مملکت. بعد ایشون گفتن که نه، یاد جناب عالی چهار روز بدن به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات چی کار میکنی؟ گفته بود که منم اعتراض خودم انجام میدم. خود فجر حالا جلو منه گرفت و منه ازا که از ساعت هفته شب با موتور با ماشین و وسایل دیگه در خونه موارد و من چه خلاف بدم تر به مسئله اعتراضم و میخوام شکایتتون گفتهشونه که نه حق شکایت نداری، ما هر کسی که بخوایم میتونیم بیاریمش و باش صحبت کنیم، این اجازه نداریم.
کارگران نیشکر هفت تپه در طول 15 ماه گذشته بیش از 15 بار است که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای صنفی خود دست به اعتصابات دامنه‌دار می‌زنند، اما گفته می‌شود بعد از اعتراضات زیاد آنها دیروز به طور غیر مترقبه رقم قابل توجهی پول به حساب مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه واریز شده است. یکی از کارگران معترض در این باره میگوید
دوروبر ساعت 2 بعد از ظهر ما مطلع شدیم چیزی در حدود 2 میلیارد تومان پول ریختن داخل حسابش که پنجشنبه با دادن حقوق اعتصاب ما رو به هم بزنن و مانع بشن که ما داخل راهپیمایی خود یا راهپیمایی روز پنجشنبه شرکت کنیم. به خاطر ترس بزرگشون بانگ پول کردن.
این در حالی است که یکی دیگر از کارگران عقیده دارد با توجه به رویه قبلی مسئولان شرکت آنها می‌دانند که چرا به ناگهان تصمیم به پرداخت حقوق عقب مانده آنها گرفته می‌شود.
امروز نوار حقوقی پرسنل آوردن و جالب توجه اینجاست که برای اولین بار نوار حقوقی کارمندان در منازلشون بردن تحویل دادن و این باعث تعجب ماست که چرا تا به حالی کار نکردن. حالا که در حال تنها قرار گرفتن نوار حقوقی در منازل یکی یک کارمندا بردن تحویل دادن، ولی 90% بچه هم قسم شدیم به خاطر گرفتن پول که نگیریم پول، اگرم بگیریم همچنان به حساب خودمون ادامه خودمون تا بتون تمام مطالباتمون از شرکت بگیریم.
از سوی با تصمیم مسئولان شرکت برای پرداخت بخشی از حقوق عقب مانده کارگران گفته می شود که آنها دستور دارند نام افرادی که از روز شنبه در سر کار خود حاضر نمی شوند را در اختیار ماموران وزارت اطلاعات قرار دهند. از شهرستان شوش خبر می رسد که کارگران معترض اعلام کردند در صورت ادامه روند احضارها روز شنبه در برابر ساختمان دادستانی این شهرستان تجمع می کنند. آخرین خبر این که صبح امروز با وجود اعلام قبلی مبنی بر عدم تجمع کارگران، عده‌ای از آنها برای جلوگیری از بارگیری محموله شکر در مقابل انبارهای این شرکت تجمع کردند. ابوالفضل آبدینی خبرنگار در اهواز با اعلام این خبر به رادیو فردا میگوید:
دیروز خبری رو دریافت کرده بودن از شرکت بهمن مبنی بر اینکه امروز قرار 5000 تن شکر موجود در انبارهای شرکت نشکر هفت‌تپه رو هم بارگیری کنن. قرار بر این شد که امروز تعدادی از کارگرها روبروی انبار تجمع کنن و از بارگیری این مقدار شکر جلوگیری کنن، که ساعت اولیه کارگرها حضور پیدا کردن جلوی انبارها که متوجه شدن اتفاقی قرار نیست بیفته و پس از حصول اطمینان از عدم بارگیری شکرها کارگرها تجمع رو ترک کردن.
بیش از 3000 نفر از کارگران نشکر هفت‌تپه اعلام کردند تا برآورده شدن خواستهایشان به تحصنهای خود ادامه می دهند.
ادامه اعتصاب کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه، گزارش بود از مهین گرجی. شهردار تهران به دلیل موافقت با گشایش فروشگاه‌های بزرگترین تولید کننده ایتالیایی لباس در پایتخت ایران با انتقاد شدید جناح‌ها و محافل محافظ کار روبرو شده است. رویا طلوعی:
جناح‌های محافظه‌کار در ایران چه در لباس روحانیت و چه در شکل‌های دیگر مخالفت خود را با اجرای هر طرح یا ارائه هر پدیده‌ای که به گمان آنها موجب گسترش فرهنگ غرب در کشور شود هیچگاه پنهان نکردند و انتقاد شدید از محمد باقر قالیباف شهردار تهران بر سر گشایش فروشگاه‌های متعلق به شرکت بنتون تولید کننده لباس در تهران تازگی ندارد. بنتون سال پیش رسماً اجازه گرفت زنجیره از فروشگاه‌های خود را در تهران و دیگر شهرهای ایران باز کند و همان کالاهایی را که در اروپا و کشورهای دیگر می‌فروشد عرضه کند. این شرکت تا کنون 7 فروشگاه در تهران و نقاط دیگر باز کرده است و می‌گوید درآمد آن در یک سال گذشته رضایت بخش بوده است. به نظر می رسد این ابراز رضایت که از استقبال مردم از فراورده های شرکت ناشی شده برای محافل محافظه کار مذهبی خوشایند نبوده است. جناح فوق محافظه کار در مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف شهردار تهران را که میان رو تلقی می شود به علت پشتیبانی از تأسیس فروشگاه های زنجیره‌ای بنتون به باد انتقاد گرفته است. حتی برخی از اعضای مجلس با متهم ساختن بنتون به داشتن ارتباط با اسرائیل یا به گفته آنها صهیونیست‌ها خواستن فعالیت‌های آن متوقف شود. ابراز این مخالفت پس از یک سال که از آغاز کار بنتون در ایران می‌گذرد، پرسش‌هایی را مطرح ساخته است. خبرگزاری آلمان در گزارشی از تهران می‌گوید محافل ایتالیایی مجادله بر سر شرکت بنتون را یک کشمکش داخلی برای کسب قدرت بین محافظه‌کاران فوق افراطی در مجلس شورای اسلامی و تکنوکرات‌های میانه روتر در شهرداری تهران توصیف می‌کند. مجلس سال پیش کلیات مقررات آنچرا که لباس ملی نامیده می‌شود تصویب کرد. قرار از این مقررات زمینه را برای طراحی و تولید لباس‌هایی در راستای هویت و فرهنگ اسلامی و ملی ایران آماده سازد. هدف این بود که چنین لباسی به تدریج جایگزین مدل‌های غربی جاری بشود. با این حال تاکنون تحول عمده‌ای در مورد اجرای لایحه مجلس و شکلگیری نگرشی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از مقررات لباس برای مردان و زنان دارد صورت نگرفته است. در این میان باید منتظر بود و دید که مجادله جناح‌های محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی و شهرداری تهران بر سر شرکت ایتالیایی بنتون به کجا خواهد رسید.
مخالفت محافظه‌کاران با فروشگاه‌های بزرگترین تولیدکننده ایتالیایی لباس در پایتخت ایران، گزارشی بود از رویا طلویی. اما سه‌شنبه شب مردی مسلح با وارد شدن به مسجدی در یکی از روستاهای شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان، امام جمعه این مسجد را که گرم موعظه بود به رگبار بست و کشت. فریدون زرنگار.
مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی روز چهارشنبه با انتشار پیامی قتل شیخ مهدی توکلی، روحانی مستقر در روستای افتخارآباد شهرستان خاش را محکوم کرد. حجت الاسلام مهدی توکلی ساعت 9:30 سه‌شنبه شب در حالی که بر فراز منبر مسجد این روستا گرم موعظه بود با حمله مسلحانه فردی ناشناس کشته شد. ترور امام جمعه یک مسجد در خاش دومین مورد ترور امامان جماعت در ایران ظرف یک هفته گذشته و سومین ترور از این نوع در ماه‌های گذشته است. عصر روز شنبه گذشته نیز شیخ سمیر دورکوندی امام جمعه مسجد خاتم الانبیا در منطقه شیلنگ‌آباد اهواز در مسیر خانه‌اش مورد اصابت گلوله یک موتور سوار قرار گرفت ولی از این حادثه جان سالم به در برد. شامگاه روز یک شنبه سوم تیر ماه گذشته نیز شیخ هشام السیمری امام جمعه مسجدی واقع در کوی شیلنگ‌آباد اهواز در مقابل منزل خود بر اثر اصابت گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از این ترور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت چندین نفر را در ارتباط با این قتل اعلام کرد بدون اینکه جزئیاتی در این باره منتشر کند. ترور روحانی مسجد خاش دومین تروری است که در استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های گذشته صورت می‌گیرد. در شهریور ماه سرگرد محمد رضا راحتی فرمانده اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان زاهدان هنگامی که منزل خود را برای حضور در محل کارش ترک می‌کرد توسط چند مرد مسلح ترور شد.
ترور امام جماعت یک مسجد در شهرستان خاش، گزارش بود از فریدون زرنگار.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا برای اولین بار پس از احراز این مقام به عراق رفته است و به گفته منابع خبری بریتانیا نیروهای این کشور در بصره تا پایان سال جاری کاهش خواهند یافت. شهران طبری در گفتگو با دو کارشناس مسائل منطقه در لندن، سرگرد چارلز هیمن و دکتر نادیا العلی، نگاهی دارد به پیامدهای احتمالی جابجایی نیروها در جنوب عراق و افزایش نفوذ ایران در آن منطقه.
پس از آنکه گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا اعلان کرد تا یک سال دیگر استان بصره تحت کنترل کامل نیروهای عراق در خواهد آمد، کارشناسان مسائل منطقه و رسانه‌های بریتانیا از خلایی که در این بخش حساس از کشور عراق پیدا خواهد شد ابراز نگرانی می‌کنند. اما سرگرد هیمن، کارشناس مسائل نظامی و منطقه خاورمیانه، خلاف این نظر را دارد و به رادیو فردا می‌گوید:
Well, first of all, I think it's probably wrong to describe what's going on as British forces.
بیش از هر چیز باید بگویم اشتباه است تصور کنیم که نیروهای بریتانیا عراق را ترک می کنند و در پی آن خلایی به وجود می آورند. آنچه در واقع رخ می دهد آن است که بریتانیا نیروهای خود را در منطقه کاهش می دهد و تا سال نو مسیحی یعنی دو ماه دیگر از 5500 سربازی که در آنجا دارد 1000 سرباز را بر می گرداند و 4500 تن دیگر قطعاً برای تمام سال آینده و احتمالاً تا پایان سال 2009 در آنجا باقی خواهند ماند. آنها در بیرون شهر بصره مستقر خواهند شد و هدفشان حمایت از مقامات مدنی عراق در اداره منطقه و همچنین حفاظت از مرز با ایران خواهد بود. به علاوه آنها به تعلیم نیروهای نظامی و پلیس عراق ادامه خواهند داد. نادیا العلی استاد مطالعات جنسیت در دانشکده علوم شرقی دانشگاه لندن که اخیراً کتابی تحت عنوان زنان عراق داستان‌های ناگفته منتشر کرده و مؤسس مرکزی در لندن برای حمایت از حقوق زنان در عراق است، به دلیل دیگری معتقد است خروج نیروهای بریتانیا خلأ ایجاد نخواهد کرد و به رادیو فردا می‌گوید این خلأ حتی با حضور نیروهای بریتانیا نیز وجود داشته.
I don't think that the British leave a vacuum because even while the British have been there
من فکر نمی کنم این خلا اکنون به وجود آمده. از سال 2003 به تدریج اما پیوسته گروه های مختلف میلیشا یا شبه نظامی در بصره حضور و نفوذ داشتند و نیروهای بریتانیا تماشا کردند و هیچ کاری علیه آنها نکردند. اولین نشانه های ایجاد رعب و وحشت از سوی این گروه ها که اکنون از آن صحبت می شود در اوائل سال 2004 از دانشگاه بصره شروع شد که زنها را تهدید کردند باید لباس اسلامی بپوشند و دانشگاه را تهدید کردند که باید دخترها و پسرها را از هم جدا کنند. نیروهای بریتانیا فکر کردند خب این یک موضوع جنبی است و انقدر مهم نیست، اما ندانستند که این در واقع هسته اصلی ظهور قدرت نیروهای میلیشا بود. اما سرگرد هیمن که دائما در تماس با مسائل این منطقه است میگوید در این برداشت از مسائل واقعیتی وجود دارد، اما اول از اینکه در این برداشت واقعیتی وجود دارد، اما ما خبرهای خوب داریم و همین چند ساعتی پیش به من گفته شد که ظرف 10 روز گذشته نیروهای ما در حال کنترل نیروهای میلیشا هستند. تردیدی نیست که نیروهای میلیشا در این منطقه میکوشند قدرت نمایی کنند، اما هنوز ارتش و پلیس عراق کنترل بصره را در دست دارد و وضعیت آنقدر که رسانه ها میگویند بد نیست. با این حال تردیدی نیست که شرایط میتواند خیلی سریع رو به وخامت گذارد و به همین دلیل ممکن است نیروهای بریتانیا مجبور شوند دوباره به داخل شهر بصره بازگردند. به علاوه یکی از نکاتی که نخست وزیر بریتانیا هنوز با آن اشاره نکرده این است که اگر وضع قابل کنترل نباشد بریتانیا نیروهای ذخیره خود را هم از داخل کشور و هم از قبرس به عراق خواهد فرستاد. به این ترتیب این به هیچ وجه پایان حضور نیروهای ما در عراق نیست. تا یک دموکراسی قابل دوام در بصره به وجود نیاید ما مردم عراق را تنها نخواهیم گذاشت. با این حال ما پس از 4 سال به جایی رسیده ایم که باید به نیروهای عراق امکان دهیم کنترل منطقه را خودشان به دست گیرند. اگر موفق شوند این الگو در سراسر عراق تکرار خواهد شد، وگرنه باید چاره دیگری اندیشید. من می‌دانم که شرایط ایده‌آل نیست و به هیچ وجه نمی‌خواهم چنین تصوری ایجاد کنم. نادیا العلی استاد دانشگاه، نویسنده و فعال زنان در لندن که عراقی اصل است در دنباله همین بحث میگوید من فکر میکنم باید در نظر داشت که تمام گرفتاری ها از سال 2003 به وجود نیامد. باید مسائل را در چارچوب تاریخی گذاشت و آن را از آن منظر تحلیل کرد، ولی باید گفت جای تأسف است که یکی از اهداف این جنگ برقراری دموکراسی و مبارزه با تروریسم بود، اما در عوض نیروهای فاشیستی ضد دموکراتیک و تروریست قدرت گرفتند. این موضوع رو با سرگرد هیمن در میان میگذارم و میگویم برخی حتی معتقدند با قدرت گرفتن نیروهای میلیشای مورد حمایت ایران سلاح‌های تخریب توده‌ای نیز از در دیگری وارد عراق خواهد شد. فکر میکنید این درست است؟ من فکر میکنم این احتمال هست. همیشه جنگ عواقب ناخواسته و نامطلوبی به همراه میآورد. اما اگر نیروهای ایران بخواهند نفوذ خود را در عراق تثبیت کنند، آنگاه نیروهای ائتلافی در واشنگتن و لندن باید نیروهای خود را تقویت کرده برای رویارویی وسیع‌تری که احتمالاً در تمام منطقه تأثیر خواهد گذاشت آماده شوند. فراموش نکنید که فقط نیروهای ائتلافی نیستند که مخالف نفوذ ایران در جنوب عراقند. عربستان سعودی و کشورهای سنی دیگر نیز جلوی آنها خواهند ایستاد. از سرگرد هیمن میپرسم آیا این بدان معناست که اگر ایران از جنوب عراق دست نکشد جنگ به ایران نیز سرایت خواهد کرد؟ اگر ایران این کار را بکند جنگ به ایران سرایت خواهد کرد و دولت ایران این را میداند و به نفعش نیست که هواپیماهای نیروهای ائتلافی شهرهای ایران را بمباران کنند.
It's not in the interest of the Iranian government for the whole of this area.
به نفع دولت ایران نیست که تمام این منطقه عملا تبدیل به جبهه جنگ شود و از اول تا آخرش در آتش جنگ بسوزد. دولت ایران نشان داده که دولتی عملگراست و طی 30 سال گذشته به طرز چشمگیری روی تناب نازکی قدم برداشته. احساس من این است که آنها به همین روش ادامه می دهند و احتمالا از به وجود آمدن چنین وضعیتی جلوگیری خواهند کرد.
کاهش نیروهای بریتانیا در عراق گزارشی بود از شهران طبری. در حالی که آمریکا از پیشنویس قرارداد 6 جانبه درباره خلع سلاح اتمی کره شمالی حمایت کرده است، رهبران دو کره دیدار رسمی خود را روز 4 شنبه در پایتخت کره شمالی آغاز کردند. برای آغاز این دیدار رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی هدیه‌ای به رهبر کره شمالی داد که او علاقه زیادی به آن دارد. منتخبی از فیلم‌های سینمایی در قالب DVD. حسن فرامرز، پکن.
در کره شمالی دیدن فیلم‌های سینمایی ساخت کره جنوبی جرم محسوب می‌شود و پلیس با یورش به خانه‌های مردم دارندگان این فیلم‌ها را مجازات کرده و خانه‌هایشان را تفتیش می‌کند. اما این فیلم‌ها برای رهبر آن کشور که عاشق فیلم‌های سینمایی است و در ایام جوانی کارگردانی را نیز تجربه کرده است، می‌تواند هدیه ارزشمندی باشد. بر اساس گزارش‌های رسیده از پیونگ‌یانگ، روموهیون رئیس جمهوری کره جنوبی در دیدار تاریخی و کم سابقه رهبران دو کره روز چهارشنبه و همزمان با آغاز دور رسمی گفتگوهای دو جانبه، منتخبی از فیلم‌های سینمایی را به کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی هدیه کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی پس از دیدار با رهبر کره شمالی این گفتگوها را شفاف توصیف کرد و گفت که خلع سلاح اتمی کره شمالی و بهبود مناسبات دو کره از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. دیدار رهبران دو کره در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان 6 کشور آمریکا، روسیه، ژاپن، چین و دو کره شمالی و جنوبی در آخرین دور از مذاکرات 6 جانبه در پکن بر سر پیشنویس دولت چین درباره نحوه اجرای پیمان 13 فوریه سال جاری به توافق رسیدند و امید آن می‌رود که کره شمالی تا پایان سال جاری میلادی به برنامه‌های هسته‌ای خود پایان داده و جزئیات فعالیت‌های اتمی خود را اعلام کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
گزارشی بوده از دیدار رهبران دو کره. اما مجمع اسقف‌های کاتولیک در ایتالیا پا به چمن سبز فوتبال گذاشت و یکی از تیم‌های رده سوم جام باشگاه‌های ایتالیا را خریداری کرد. احمد رعفت، روم.
اسقف‌های ایتالیا نتوانستند از جاذبه فوتبال مسون بمانند و اقدام به خرید یک باشگاه در ایتالیای مرکزی کردند. باشگاه فوتبال انکونا که 4 سال پیش و در پیامد رسوایی مالی که پایگیر صاحبان آن دوران شد به رده سوم سقوط کرد، از هفته گذشته به کنفرانس اسقف‌های ایتالیا تعلق دارد. مدیران جدید این باشگاه و اعضای تیمش صبح روز چهارشنبه در واتیکان با پاپ بندیکت 16 ملاقات داشتند تا پیراهن جدید این تیم را به او هدیه کنند. غروب چهارشنبه تیم انکونا در محل زمین فوتبال واتیکان به مصاف تیم ملی کلیسای کاتولیک خواهد رفت. واتیکان از سالها پیش همه ساله جام کلریکوس کاپ را با حضور 4 تیم که در آنها روحانیون، کارمندان و اعضای گارد سوئیس یا ارتش واتیکان توپ میزنند برگزار میکند. طرح ورود کلیسای کاتولیک به جهان پرزرق و برق فوتبال ایتالیا البته از حمایت ترچیزیو برتونه نخست وزیر واتیکان برخوردار است. این اسقف ایتالیایی که از هواداران پروپاقرص تیم یوونتوس است تا قبل از تصدی این مقام در بسیاری از برنامه‌های ورزشی تلویزیون حضور پیدا می‌کرد و راجب فوتبال صحبت می‌نمود. این اولین بار است که کلیسای کاتولیک در ایتالیا به جهان فوتبال حرفه‌ای گام می‌گذارد. اولین اقدام صاحبان جدید باشگاه آنکونا نگارش یک منشور اخلاقی است که کلیه بازیکنان، مدیران و حتی هواداران این باشگاه باید از آن تبعیت کنند. بازیکنانی که این منشور را رعایت نکنند و در زمین بازی با برخوردهای غیر اخلاقی با حریفانشان درگیر شوند، جریمه خواهند شد. این جریمه البته نقدی نخواهد بود، بلکه این بازیکنان مجبور خواهند شد ساعاتی را صرف کار داوطلبانه در انجمنهای خیریه کلیسای کاتولیک کنند. این چنین تنبیهی برای هواداران یا تیفوزی‌ها نیز در نظر گرفته شده است. کنفرانس اسقف‌های ایتالیا این تیم را با حمایت مالی برخی از صاحبان صنایع خریداری کرده است و در صدد است درآمد احتمالی این باشگاه را صرف اجرای طرح‌های عمرانی در کشورهای جهان سوم کند. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
شنوندگان عزیز، پیش از پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی دعوت می‌کنم به عنوان چند خبر توجه فرمایید. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان میگوید مذاکرات تقسیم قدرت با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان متوقف شده است. وزیر امور خارجه آمریکا برای آماده ساختن کنفرانس صلح خاورمیانه به منطقه سفر میکند. کره شمالی تا پایان سال 2007 تأسیسات اتمی خود را تعطیل میکند. ارتش آمریکا فهرست دست کم 500 عضو القاعده که قصد ورود به عراق را داشتند کشف کرده است. نیروهای ناتو و افغان عملیات جدیدی را علیه شبه نظامیان طالبان آغاز کردند. کاخ سفید از انتقاد از قراردادهای نفتی دولت منطقه‌ای کردستان عراق با یک شرکت آمریکایی خودداری کرده است. بخش بعدی خبرها را